بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. فآله الطيبين الطاهرين المعصومين، صلاة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، وصل على محمد وآله الطاهرين. من باعث مادر اجزات ما بشو. حالا رسیدیم به تنبیهات اجزا، تنبیهاتی که بیان فرمودن که البته مربوطن به همین بحث حکم اجزا، حکم ظاهری. یک تنبیه اول این است که آخوند متعرض این بحث شده در تنبیه اول که ببینیم آیا اجزا به طور کلی مستلزم تصویبه، یعنی اگر کسی قائل به اجزا شد چه در امارات، حالا کلی دیگه، کلی به صورت کلی، چه در باب اصول چه در باب امارات، مثلا نظیر همین اجزایی که از صاحب جواهر نقل کردیم به طور کلی هم در امارات هم در اصول به اجماع فقها مثلا اگر درست باشه. حالا ما خود ناظر به اونه دیگه، ناظر به یک قول خاصی نیست، میخواد بفرماید ببینیم اگر کلن ما قائل به اجزا بشیم که در مواد امارات در مواد اصول آیا از هر راهی هم که قائل بشیم آیا مستلزم تصویب هست یا هیچ ملازمه با تصویب، ارتباط به تصویب نداره، عم ارتباط نداره. خب مقصود از تصویب چیه؟ مقصود همون تصویب مجمع علی بطلانه، یعنی اینکه مثلا این امارات و اصول که منشأ اجزا شدن اینا باعث بشن اگر اجزا گفتیم ملازمه داشته باشد این اجزا با اینکه حکم واقعی دیگه مرفوع شده باشه. چطور معتزله میگفتن که عرض میشود به خدمت واسعات شما بعد از قیام اماره دیگه حکم واقعی از بین میره و جای خود که میده به چی؟ به معدا علیه الاماره و سبب قیام اماره یا اصلا و اصلا عملی فرق نمی کنید. هر دلیلی که معتبر باشه رجوع فرمودید که نه این که برخلاف تصویب اشاعره، تصویب محال، چون اونا بهشون نسبت داده شده که گفتن که از اول واقعی از اول وجود نداره، هیچ که اونو گفتیم که تصویب محال اسمش گذاشت. آره اما تصویب مجمع علی بطلانه یعنی اون تصویبی که محال عقلی نیست، اما اجماع داریم بر بطلانش که تصویب معتزله بود. حال متعجم آخری ابتدا وجود داره اما بعد به سبب قیام اماره و اصول عملی امثال داره که از ادلهی که با ارتفاق مظاهری می شوند حکم واقعی بعد از قیام اینها از بین میره، ظاهر میشه. حالا آخون این بحث پیش کشیده مثل اینکه یه متوهمی بوده و مخالفت کرده با اجزا لاستلزام تصویب المجمع علی بطلانه. آخون میفهمن نه، این ربطی به هم نداره، کسی ممکنه در اینها قائل به اجزا باشه و ملتزم به اون تصویب مجمع علی بطلانه هم نباشه. چطور میفرماید؟ برای اینکه ما در موارد این احکام ظاهریه باید ببینیم چگونه مثلا جمع میکنیم بین حکم واقعی و حکم ظاهری، و ما اینطور جمع کردیم که گفتیم حکم واقعی به صورت انشایی وجود داره اما یه حکم انشاییه، برای همه هم هست، هم برای عالم هم برای جاهل، برای غافل، برای ناسی، برای من قام، کسی که قامت عنده الامارت على الخلاف برای همه اینها حکم واقعی وجود داره، اما در صورتی که حکم ظاهری باش موافق باشه، خب هیچ ضرری به کار هم دیگه نداره، هر دو فعلیه و معید هم دیگه هستن. و در صورتی که حکم ظاهری مخالف باشه، اون وقت برای اینهایی که اماره قائم شده برای اینا یا اصل عملی مخالف با حکم واقعی وجود داره، اما از فعلیت ساقط میشه و انشایی میشه. خب اون وقت حکم فعلی کدومه؟ وقتی حکم ظاهری یعنی معدای اماره و اصل عملی این حکم فعلیه در حقشون، و در این حال اون حکم واقعی مخالف هم وجود داره، اما او دیگه انشاییه و چطور جمع میشن با هم دیگه ضرری نداره، چون یکیشون فعلیه یکیشون انشایی، دو تا فعلی نیسته، یکیشون میشه انشایی. بله و اینجا پس عبارتش موجوده، عبارتش موجوده در اینجا آخون داخل کفایی حالا در این بحث. خونه اینجا این تعبیراتش عباراتش مختلف هم درست فرما شما، بعضی جا هم اینو گفته، اما اینجا اینجا یعنی کجا؟ تنبیه اول از تنبیهات اجزا، عباراتش مختلف هم. نه اینجا تصریح کرده فإن الحكم الواقعی به مرتبته محفوظتون محفوظون، فإن الحكم المشترک بین العالم والجاهل والملتفت والغافل ليس الا الحكم الانشائي المدلول عليه بالخطابات المشتمله على بيان الاحكام للموضوعات بعناوين الاوليه بحسب ما يكون من المقتضيات وهو ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الامارات، وانما المنفي فيها ليس الا الحكم الفعلي البعثي. ما عبارته اینجا شکال است. چرا؟ خب حالا سال تو چیه؟ چرا آقای مظفری حدیث ما حالا که بحث از آقای مظفری مثلا آخوند ما داریم الامین ایرادی شما بر آقای مظفر، خب ممکنه شما ایرادی بر شهر علامه داشته باشید، حالا بس بگید اینجا چه ارتباط، چون ما الان مظفر را نمیخوانیم، البته میتوانم یه توضیحی هم برای این بدم که شما نه، اما این طریق سوال کردن نیست، چون که ما الان مطلب آخونه، خب این مطلب نه عرض ماست و نه فرماش آخونده، بس یک کسی دیگری حرف را یک کسی حرفی زده، خب نمیشه الان تو در سر هر حرفی را بگیم چرا فلان کس فلان حرف زده. حد اجازه بده حالا این ایشون رو هم میشه بر خدمتون بگم. و اما مظفر که اینطور فرموده برای اینکه اجماع را دوش بده پتو اجماع بازه سآلی کردی باز گوش نمیدی برای جواب اجماع را اجماع علل اشتراک را منصرف دانسته و استدعار کرده ازش اجماع بر احکام فعلیه، یعنی نه حالا استقلالی که کار نداریم، حالا همینی که هست بالاخره بحث استقلالی و جلی الان نیست، بحث در اینه که در جمع بین حکم واقعی داره الان حکم واقعی حمله بر انشای کرده، او بهش میگه تو فایده نداره کافی نیست، یعنی این مقدار که شما بگید یه حکم واقعی وجود داره ولو اینکه انشاییه حق اجماع را ادا نکردیده. چرا؟ چون که استظهار کرده از اجماع مجمعین در قاعده اشتراک که اونا اشتراک احکام فعلیه رو میگن، حکم فعلی که در مرحله باعثیت و زاجریته، و الا یه قانونی که مثلا فرض کن راکت باشه و فعلا مولا جعلش کرده اما نمیخواد بهش حمل بشه، این را خارج از انصراف کلمات مجمعین دانسته، منصرف کلمات مجمعین اشتراک به احکام خود فعلیه است، احکام یعنی هر چی که هست مشترک بین العالم و الجاهل به صورت فعلی، و الا اینکه بگوییم یه حکمی هست اما راکده و باعثیت و زاجریت نداره، توجه میکنیم؟ بله بابو، که قاعده که اشتراک منطبق با اونی که گفتن اینه گفتن، یعنی شما صرف این که بگویدی حکمی است ولو انشائی دردی را دوا دارم، این فرمایش مرحوم مظفر اینه، این مربوط به این است که ما از اجماع مجمعین چه استظهار بکنیم. آیا از اجماع مجمعین بر اشتراک، بر قاعده اشتراک استظهار میکنیم اشتراک حکم واقعی را به صورت فعلی و حکم انشائی را کالعدم میدانیم از باب راکد بودنش، یا اینکه نه همطور که آخون گفته بله قبول دارم مثلا فرض کنید کافی میدانی، این مربوط به اون که ما از کلمات مجمعین چه استظهار بکنیم. همه اینا درست در رسال شیخ فرموده درست، فرمای شما در آخون، فرمای شما در کفایه که آخون گفته درست، عبارت من یادم است و ما که بگونه ما الان که عبارت آخون را در جلد اول در بحث اجزا میخوانیم در تنبیه اول یه صفحه قبل و بعد چیز دیگه گفته من کامل ندارم. بله یادش رفته، حالا یادش رفته آخون که یه اشکال گرفته الان خودش همین حرف را زده، ما به حرفش در اینجا الان داریم اینو نقل میکنیم. وقتی که میخواییم اینو نقل بکنیم که نمیتوانیم بگیم که یه چیز دیگه از زبانش بگیم، بگیم خب حالا غافلت کرده و حرف غلطی زده پس ما به خاطر احترامش به مثل حرفش عوض کنیم، خب نمیشه. آخون در تنبیه اولی این عبارت چه؟ ما اینو میخوانیم الان عرض کنم خدمت شما. خب اینگه فرماید عبارت اینه، ان الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل ليس الا الحكم الانشائي المدلول عليه بالخطابات المشتمله على بيان الاحكام الموضوعه بعناوينها الاوليه، بعناوينها الاوليه که کهن ای احکام ظاهریه که ثابت میشن برای مکلفین به عناوین الاولیه نیست، به یه عنوان ثانوی که اون عنوان ثانوی چیه؟ عنوان جاهله، عنوان شاکه. احکام واقعی ثابتن به عناوین الاولیه یعنی ذات مکلف، اما احکام ظاهری ثابتن برای مکلف لا به ما هو مکلفون بل به ما هو جاهلون، جاهلون بالحکم الواقعی، پس خودش عنوان ثانوی دیگه. توجه فرمودین، حالا حالا منظور عبارت صاحب کفایه بود که اینجا به این صورت گفته. خب پس بنابراین علی ذلک آخون میفرماید وقتی ما اجزا میگوییم یعنی چه؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید که نماز ظهر واجب بوده به حسب واقع مثلا در زمان غیبت و دلیل قائم شده مثل اماره یا اصل عملی بر وجوب صلات جمعه، درست شد؟ حالا کلی ها دیگه، حالا اینه فرضی داریم بحث میکنم چون الان آخوندم که اینجا میگه دیگه نگفت ناظر نیست به این که اون اجزایی که مثلا ما قائلیم کل اجزا رو داره میگه لو خیلو بیهی. خب حالا اماره قائم شد بر وجوب صلات جمعه، یک کسی عمل کرد و نماز جمعه رو خوند، درست شد و هنوز وقوای خیست متوجه شد که نه این درست نبوده و اونی که واجبه در واقع صلات ظهره، می‌فرماید اگر ما قائل به اجزا باشیم این اقتضا ندارد اون تصویب معتزلی را، ملازمه نداره. چرا؟ برای اینکه هیچ منافات نداره که ما میگوییم که نه ما ملتزمیم با اینکه اجزا را قائلیم، ملتزمیم که در اون وقتی این نماز جمعه را خونده نماز ظهر در حقیقت واجب بوده، اما چه وجوبی داشته؟ وجوب فعلی دیگه نداشته، که اگر وجوب فعلی می داشت و خدای تبارک و تعالی احتیاط را واجب می کرد در حال شک، و وجوب فعلی دیگه نباید داشته باشه که یک اماره بر علیهش قائم بشه و خدا بگه به اماره عمل بکن، و دیگه نمیشه، او باید از فعلیت اون صرف نظر بکنه. پس بنابراین بله ما هم قائل میشیم به این که حکم واقعی وجود داره در حق جاهل و نماز زور در حق این آدم واجب بوده، اما به وجوب انشایی یعنی یه وجوب راکدی. خب اون وقت پس منشأ این اجزا چیه؟ می فرماید معنای این اجزا اینه که به واسطه به اصطلاح انجام خوندن این نمازی که مدعای اماره بود یعنی نماز جمعه یه مصلحتی حاصل شد یا به اندازه جبران کننده یه مصلحت فائت بود یا اگر هم کمتر بود ولی طوری بود که ظرفیت دیگه پر شد و دیگه اون مصلحت فائته قابل استنقاض نبود به خاطر اینکه ظرفیتش از بین رفت. یعنی این مسرحت ولی ناقص بوده اما مفوت بوده، طوری بوده که دیگه مسرحت اصلیه قابل تحصیل نباشه. خب بازم باید اجرا بگیم در هر دو صورت، چه اون صورت که مصلحت به طور کامل باشه، چه اون صورت که ناقص باشه اما مفوت اون باشه، چون دیگه اون قابل تحصیل نیست دیگه، زمینش از بین رفته و خود به خود منجر میشه به اجزا. پس میفرماید که بله ما قائل به اجزا، یعنی هر کی حالا قائل بخواد به اجزا بشه میتونه قائل به اجزا بشه و در عین حال قائل به ثبوت حکم واقعی در حق جاهل هم باشه، اما حکم واقعی رو انشایی دانسته، در البته در موقع جهت زمانی که جاهل بوده. بعد از آنی که عالم شد، یعنی علمش تبدیل، جهلش تبدیل شد به علم و انکشاف خلاف شد، حکم واقعی از انشاییت خارج میشه. با علم تبدیل به چه میشه؟ تبدیل به فعلی میشه. چرا دیگه الان لازم نیست؟ یعنی مجزیه و دیگه لازم نیست امتثالش بکنی؟ به خاطر اینکه اون عملی که انجام دادیم مادی مصلحت بود یا مصلحتی داشت که جبران کننده بود. پس بنابراین لقائل لن یقول بالاجزاء و این راه را بگوید که مستلزم تصویب محال، تصویب مجمع علی بطلانه هم نباشد. اما میفرماید که علی کل تقدیر ما ولو قائل به اجزاء هم نباشیم، یعنی در جمع بین حکم واقعی و ظاهری مجبوریم که احکام واقعی را انشایی بدانیم، چه قائل به اجزا باشیم یا نباشیم. فلذا میخواییم بگوییم که دیگه این جمع مربوط به بحث اجزا، چه شما قائل به اجزا باشید چه نباشید. حالا اگر قائل به اجزا نبودیم، حالا در حال جهل هنوزم انکشاف خلاف نشده، مولا به حسب واقع حکمش چه بوده؟ وجوب صلات ظهر بوده. الاماره دلت على وجوب صلات الجمعه. خب حالا این خود جاهله دیگه، به واقع که جاهله، اطلاعی به اون نداره، مطابقه اماره عمل میکنه، این شاله اماره رو براش حجت کرده، به مقصدانی که اماره رو براش حجت کرده این آدم دیگه نماز جمعه میخونه در این وقتی که نماز جمعه میدانه. و از اون طرف هم میدانیم که دو نماز دیگه واجب نیست، یک نماز واجبه. بله خب این یکی مطابق اماره، اون یکی حکم واقعی. حالا هنوز هم دیگه کاری به کشف خلاف و اجزا و عدم اجزا هم نداریم، در همین زمان این حکم واقعی و این حکم ظاهری چطور جمع میشن با هم دیگه؟ این فرماید حکم واقعی را تبدیل میکنیم یعنی به حکم انشایی و حکم ظاهری را به حکم فعلی. پس حکم ظاهری ما دائله الامار همونه که بالفعل واجب بشه عمل بشه و در این حال یه نماز هم بیشتر واجب نیست. و از اون واقعی این هم که انسان خودم باید بایستی زهر انتخاب بکنه، اینا تنخوض دارن با هم دیگه. اینه چطور حل بکنیم؟ اون حملش میکنیم اینطوری که اون حملش میکنیم بر انشاء، یعنی چه؟ یعنی یه قانونیه مورد نسبت به یانم، قانونی وجود داره در حقش اما مورد است، یعنی باعثیت نداره، زاجریت نداره، محرکیت نحو العمل نداره، عقاب هم نداره، لا یعاقب علی ترکه. خود جوابش چیه به نظر خودتون؟ نسب بکنید الان خودش کم فکر کن جواب شما تو بدیم. به نظر شما جوابش چیه؟ نه بله باری کلا بعد الفحصه و قبل الفحص حکم ظاهری نداریم، قبل الفحص حکم ظاهری نداری. حکم نه حکم ظاهری قبل الفحص نداری، حکم واقعی فعلیه. و همین که حکم ظاهری به فعلیت میگم قبل الفحص نداریم، تمام شد. بعد الفحص اماره حجت میشه، خود تا وقتی حجت نیست حکم ظاهری وجود نداره. ما حکم واقعی از انشاییت انداختیم به احترام کی بود؟ حکم ظاهری بود. حکم ظاهری که پیدا میشه؟ باری کل شما گفتیم قبل الفحصه، برای اینکه حکم واقعی فعلیه، چون که ظاهری وجود نداره اون موقع. و نه ظاهری بعد الفحص پیدا میشه، قبل الفحص هنوز حکم ظاهری وجود نداره. وقتی نداره حکم واقعی چیه؟ فعلیه. در اون موقع احتیاط واجبه و فحص هم واجبه و حکم واقعی هم فعلیه، نه با انشایی نیست، هنوز فعلیه. کی امشایی میشه؟ اون موقعی که فحص تام و تمام کردید و نرسیدید و وقت رجوع کردید به حکم ظاهری، اون وقت حکم ظاهری پیدا میکنه، وقت واقعی از فعلیت میفته. ده اجازه بدید یه بابر پس الکلام یه جرور کلام ببخشید عرض کنم خدمت شما این تا اینجا. خب عرض کنم به خدمت باسات شما و انما المنفی فیال ایسا الا الحکم، این فرمایش آخوند در اینجا در این بحث تنبیه اول از تنبیهات اجزا. حالا اون تعبیرات دیگه که فعلیه به سلام لا من جمعی الجهاد و فعلیه من جمعی الجهاد، اونم در آخوند، منتها اینجا نیست، اون در جلد دومه و در بعد جمع بین حکم واقعی مظاهری که جلد دوم شاف قدیم، یعنی که جلد بر مباحث قطع داره، در مباحث دیگه هم داره، هر شبت مربوط مونده است، اما در اینجا اینطور فرموده. و انما المنفی فی ها لیس الا الحکم الفعلیون بحثی. ها اینو داشتم میگفتم که آخون میفرماید که بنابراین ما از میشه خدمت باساتون که قائل شدیم به ثبوت حکم واقعی ولی انشائیش کردیم، از فعلیت انداختیمش به سبب جمع بین حکم و ظاهری و واقعی بود، یعنی در اون موقعی که حکم ظاهری وجود داره ولی هنوز کشف خلاف نشده و نوبت هم به بحث اجزا اصلا نرسیده، باید ملتزم بشیم که حکم واقعی فعلی نیست و چیه؟ انشائیه. پس برابر این حکم انشائی مشترک بین العالم و الجاهل را قبول داریم، بعد چه بعد انکشاف خلاف بشود چه نشود. خب ای تا اینجا. وقت بعد اگر انکشاف خلاف شد یا کسی ممکنه قائل به عدم اجزا بشه، خب بازم یه حرفی میزد، قائل به اجزا بشه بازم هم میزد، یعنی اجزا و عدم اجزا سر سوزنی ارتباط به این مطلب نداره. حالا اگر کشف خلاف شد و ما میخواییم قائل به اجزا بشویم، چطور با این بحث هم میشه؟ خب با اینطور میشه که اون حکم که الان دیگه چون بهش علم پیدا کردیم و حکم انشایی میخواد فعلی بشه، چرا لازم نیم امتثالش بکنی؟ ما که قائل به اجزایی، از ما اینکه اونه که انجام دادیم مادی مصلحت بود، تمام شد به اجازه فرم. پس بنابراین این دسته چی بوده؟ خب اگر قائل به عدم اجزا بشیم به واسطه این است که میگوییم نه دلیلی بر اجزا نبود و الان هم که به علم به واقع پیدا کردی دیگه فعلی شده و فرض اینم که امتثالش نکردیم باید هم انجامش بدیم، چون دلیلی در مقام اثبات بر اجزا هم نیست، پس نمیتوانیم بگوییم اونی که انجام دادیم مادی مصلحت بوده، پس نمیتونیم قائل بشیم به اینکه مصلحت احراز شد. بله 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 دیگه بله. برای اینکه عرض میشه بعد به خدمت باسات شما، اون کسی که قائل به عدم اجزاه چرا این را میره؟ اون میگه که لا دلیل علی الاجزا، یه حکم ظاهری هم یه وجود مادامه داره، بعد از آنی که اون مادام الجهلش برطرف شد اصلا معلوم شه باهن منصور اصلا هیچی نبوده بعد از انکشاف خلاف، پس این فعلی رو که انجام دادیم بر طبق او کل عدمه، پس حکم واقعی هم که الان به حد فعلیت رسیده، وقتی که رسیده فرض اینه که ما امتثالش نکردیم، جایگزینی هم براش درست نکردیم، چون حکم ظاهری به نظر اونها بعد از کشف خلاف کل عدمه، یه چیز باطلی یه سرابی بوده در زمان شک به نظر ما آمد که یه چیزیه، بعد از کشف خلاف فهمیدیم که یه سرابی بوده و چیزی نبوده، یه طور این رو میگن دیگه، و نتیجهش عدم اجزا. خب بسیار خوب، حالا نتیجهش عدم اجزا شد بسیار خوب، اما در اون وقتی که هنوز کشف خلاف نشده بود چه؟ در اون وقت همونطور میتوانیم جمع آخون را بگیم، یعنی حکم واقعی حمله بر انشایی، یعنی اون موقع هم که حکم واقعی انشاییش میکنیم به خاطر اجزا و عدم اجزا نیست، به خاطر نفس اجتماعش با حکم ظاهری، یعنی متضاد بین الواقع و ظاهر، ما را مجبور میکنه که یکی انشایی کنی آخون اینو میخواد بگه، یکی فعلی کنی، ولی قام منکر وجود حکم واقعی اصلا نمیشیم، لازم نیست بشیم. پس بنابراین ما قائل می شویم به خاطر جمع بین حکم واقعی و ظاهری و رفع قائل تضاد، اون حمله بر انشایی می کنیم، اون حمله بر فعلی می کنیم و معتقد به وجودش هم هستیم، اون وقت دیگه بعد از انکشاف خلاف قائل به اجزا بشیم یا عدم اجزایی تبع دلالت دلیله و علی کل تقدیر هیچ ملازمه ای نداره، اجزا بگوییم او سر جاشه، عدم اجزا بگوییم همون مطلب سر جای خود شد. پس با این تنبیه آخوند این را میخواست بفرماید من آن انازالت القول بالاجزا لا یستلزم القول بالتثبیت. چون معنای تثبیت چیه؟ اینه که کسی فکر کنه که ای اجزا گفتیم الا و لابد باید بگوییم دیگه حکم واقعی وجود نداشتیم. دیگه چه لزومی داره؟ قائل به اجزا باشیم و بگوییم حکم واقعی هم وجود داشته، همه انشایی بوده. خواه انشایی بودنش بخاطر چه؟ بخاطر که تضاد با ظاهری پیدا نکنه، چون ظاهری فعلیه دیگه، دوتا فعلی نمیشه. خب و حالا پس اجزا چه گفتیم بر چه اساسی و برای چه؟ میشه بله بخاطر اینکه از شبه خدمه اون مصلحتی که در واقع بود به وسیله حکم ظاهری که عمل کردیم جبران شد. البته باید دلیل برش دلالت بکن، یعنی اونی که قالب اجزاست یا قالب عدم اجزا از راه دیگری باید مطلب خودشون را به اثبات برسانه، یعنی یا اقامه دلیل بکنن بر اجزا یا بر عدم اجزا، ولی علا کلت تقدیرین ضرری به این مطلب نمیرسانه که حکم واقعی وجود داشته باشه و به خاطر جمعش با حکم ظاهری در مرحله انشابش قائل باشیم، نه در مرحله فعلیه، چون تضاد دو حکم فعلی غیر معقوله. بالاخره یک شباید انشایی کرد، این مبنای آخونده. در اینجا به این بیان فرموده، در اونجا یه شیخ اشاره کردن اومده جمع کرده که یکی فعلی تام و تمام، یکی فعلی من منجه، فعلی منجه یعنی فعلی ناقص، و اجتماع فعلی ناقص با فعلی تام و تمام بازم اشکالی نداره. حالا دیگه چه تعبیر بکنیم به جمع بین انشایی و فعلی؟ یا دو تا فعلی، یکیش فعلی ناقص که اون آخری باشه، یکیش هم فعلی تام و تمام که اون ظاهری باشه. بله 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 خب بله، حالا این حفرمش آخون بوده طبق ما با اون مبنای آیه چیز. بله 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 بله، حالا نه این تحمش آخون ممکنه درست نباشه فعلا. بله فعلا این که گفتیم این طور بسیاری مطلبی که آخوند میتوانیم این بحث را بله اگه بخواهیم بازش کنیم و تعمیم بشیم، البته هیچ ثمره عملی بینی هم نداره، چیز یعنی مستقناعنیه، چیز لازمی نیست، ثمره نداره، اما در این حال به طور اختصار این چیزی که خوندیم این مبنای فرمایش صاحب کفایه بود در اینجا. درست بله معموله بوده به همه ظاهری. خودی اون مربوط به نه خودی مربوط به همون حاکی واقعی و ظاهریه دیگه. حالا طبق مبنای آخون میگیر یا طبق مبنای مرحوم مظفر مبنای آخون؟ نه مبنای آخون اینطور میفهمه که معتزلی ها دیگه، ما میخواییم معتزلی نباشیم، معتزلی ها میگن هیچ حکمی وجود نداره در کنار حکم ظاهری، یعنی در کنار معدا الی الاماره هر اقتضا العزل العملی دیگه هیچ حکم واقعی وجود نداره، نه انشایی و نه فعلی. آخون اینطور فهمیده. اون وقت آخون برای این که ما معتزلی نباشیم اومده گفته که بله نه وجود داره اما در حد فعلیت نیست، انشاییه، پس به این کیفیت ما را از معتزله جدا کرده، یعنی نتیجه کار نداره، ما اجماعی داریم، اجماع علی البطلانی داریم، اجماع علی البطلان هم در همون حد حرف معتزله است. حرف معتزله چه بوده؟ این بوده که گفتن هیچ نداریم، نه انشایی نه فعلی، هیچ. حالا خب من چه میدونم دیگه، علی حالت اینه دیگه، حالا باید سودی بشیم معتزلی هم بشیم که ببینیم دردشون چه بوده که این حرف زدن. نه زنده میشه کشف خلاف تو وقت من به نظر معتزل هم زنده میشه بعد از کشف خلاف، بعد که بعد کشف خلاف خود یه علمه، بعد از علم خود یه اماره و اصل عملی از بین میرن، ساقط میشن، وقت از اون موقع که علم به واقع پیدا کردیم از اون موقع واقع میاد زنده میشه. ایشون دیگه حجیت امارو هست با علم به خلاف از بین میره، از بین که واقع دوباره سبز میشه. خب بله بله دیگه همین بله بله این فرم بله همه باید دیدیشون چطور دیگه معنا نداره برای این که تازه ما تبدل موضوع باید بگیم نه کشف خلاف. بله از نظر معتزله که تعبیر کردن به کشف خلاف، این تعبیر درش مسامحه هست چون واقعی وجود نداشته که کشف خلاف بشه در اون زمان که اماره بوده، پس باید بگن تبدل موضوع. بله خود یه واقع دیگه وجود نداشته، مقصودم از واقع یعنی واقع دیگری. بله دولیش هم بگید حکم واقعی حدوثن است اما بقاهن مرتفع میشه بزایل میشه. خیلی خوب، حالا برای چرا بازی با الفاظ میکنیم؟ مقصودمون بقاهنه، مقصودمون که میگیم نیست یعنی بقاهن، یعنی اول حدوثن است ولی بعد از قیام اماره و است او زایل میشه، یعنی که بقاهن چی؟ نیست. عرض کنم به خدمت شما، پس اینم راجع به این مطلب، چون که بحث بی ثمره است بذارید امشب همین اکتفا بکنیم به فرمایش آخوند. اگه بخواییم بریم تو بحرش که عرض کنم به خدمت باسار شما، حالا این اجزایی که خود آخوند گفته این به طور کلی، به طور کلی و فرضی که مثلا فرض کنید که اگر کسی خالب اجزا بشه چه سرنوشتی داریم، اما حالا بخواییم بریم ریزش بکنیم آیا خود این اجزایی را که آخوند گفته با این مطلب سازگاره، مربوط میشه نمیشه؟ و آخوند بالاخره تو تمام این مسائل به سبب وارد حکم ظاهری، یکیش قیام الاماره بود، یکیش اصل عملی بود، این هم تازه در حکم استقلالی که گفت محل بحث نیست، اومد در کجا رو محل بحث کرد؟ اجزا و شرایط، که بعد هم اصل عملی قائم بشود مثل سال ساره یا سالت الحل بر وجود الجز و وجود الشر ثم من کشف خلافه، که یعنی این که جزئیت و شرطیت قبوله وجود داره، اما این جزئیات شرطی که مثلا من فکر میکردم وجود دارن وجود نداشتنه، این محله بس که آخوند قائل به اجزا شد. ببینیم این مطلبی که آخوند میفرماید در اینجا صدق میکنه یا صدق نمیکنه. اگر ما حکومت واقعیه بگوییم، بگوییم که یه اصل عملی حکومت واقعیه پیدا میکنه، آیا حکومت واقعی یعنی چه؟ یعنی برای من قامت عنده الاماره و اصل عملی، یعنی آخوند که اصل عملی گفت این واقع، یعنی این جزئیت توسعه پیدا کرده، شرطیت توسعه، چه توسعه؟ ظاهری یا واقعی؟ واقعی دیگه، توسعه پیدا کرده به صورت واقعی و عام شده از تعارض واقعیه و تعارض ظاهریه، دیگه میتونیم بگیم که چیز نیست. و اونی که در ابتدا بود حکم واقعی اولی لولا اصل عملی، یعنی اگر اصلا دلیل اصل عملی نیامده بود حکم اولی واقعی چه بود؟ تعینه، تعینی بود دیگه، تعین شرطیت طهارت واقعیه. حالا ببینیم وقتی که آخوند میگه یه اصل عملی آمد، یعنی حکم ظاهری هر سبت کنه بعد از اینکه متولد شد برای من قام عنده حال است، کسی که اصل عملی جاری میکنه در حال شد، این حکم واقعی سر جاش میمونه، یعنی اون تعین شرط باقی مونده و توسعه پیدا کرده. اینکه توسعه پیدا کرد، این یک چیز واقعی است که الان برای آدم جاهل در این حال توسعه پیدا کرد، اون توسعه واقعی. وقتی توسعه فارغی کرد، اون توسعه بله موقت مادام الجد، وقتی که این توسعه پیدا کرد، این توسعه نسبتش با حکم واقعی اولی چیه؟ یعنی نسبتش با اون حکمی که اگر یه اصل نبود از اول بهش قائل می شدیم، خب چیز دیگه است، اون یه حکم تعیینی بود، یعنی جزئیت شرطیت طهارت واقعی علی التعیین قبل از تشریع اصل، یعنی منهای وجود حکم ظاهری. اما حالا که حکم ظاهری تجری شد و اومد در کنار و قرار گرفت برای آدم جاهلی که قام عنده الاصل العملی، الان ما به حتم واقع میگویم شرط براش چیه طبق نظر آخون خود تخیری از تعیینی تبدیل شد به تخیری وقتی تعیینی تخیری خواهم زده اینم خواهم قبل جمع نیستن نمیشه که هر دو تعیین باشن اون وقت آخون مگر اینطور بفرماید که میگه که من الان به صورت حکم فعلی تخیری میگم برای یادم اما اون تعیینی اولی هم قبول دارم برای به صورت انشایی پس بنابراین حکم الله الاولی الواقعی برای عموم مکلفین تعیین شرطیت طهارت واقعیت برای همه حالا تعیین این خدا جعل کرده منتها بعد از آنی که سر کله اصل عملی پیدا شد برای آدم جاهل یه حکم ظاهری درست شد اومد در کنار واقع قرار گرفت و اون شرطیت اهم شد از طهارت واقعیه و ظاهری خب باز برای کی؟ باز برای جاهل اون حکم اولی واقعی هم اخواه هم بود دیگه هم برای عالم هم برای جاهل که خالب اشتراکش شدیم اون وقت این دوتا که بر جمع بشن برای جاهل یک که باید حمله بر انشایی بکنیم یک که حمله بر فعلی بکنیم یعنی بگوییم همین آدم جاهل به ما انه مکلفان که احد المکلفین حالش حال بقیه است بچه علی تعیین باید شرطش هم طهارت واقعیه است متای حکم الان که یه اصل عملی پیدا شده و قد علم کرده او یکی انشایی شده و حکم تخییری فعلی شده به نزدیکی حرفش بخوام تطبیقش بکنیم اینجور میشه چون تخییری و تعیینی یه چیزی نمونکنه هم واجب تعیینی باشه برای آدم هم تخییری یعنی آدم متعینه خود یه مخیر نیست اگر مخیره متعینه خود زدنن و این زدنه چطور حل کنیم یکیش انشایی یکیش فعلی بس خب بله وای که او در صورتی که عرض شد به خدمت باسات شما قائل اشتراک رو در مورد اجزا بشرد هم قائل باشیم اما اگر قائل اشتراک زیرا بشه زدیم این بله این بله بله اون وقتی که هی باید قائل به اشتراک باشیم اما در حد حکم انشایی که حکم اولیه واقعی حفظش بکنیم اما به قول آخون به صورت انشایی که زدیتش با این حکم جدید زدیتش برطرف بشه این حکم جدیدی که آمده از بابت اصیاء اماره به صورت فعلی اما اون حکم انش واقعی انشایی بله اجزا و شرایط خب نه نقضی نیست دیگه اما همه حل آخون دیگه بله به همطور یعنی میتونیم اشترف رو هم قائل باشیم اما به صورت انشایی میگن دیگه راه هیچ راهی ندار نقض وارد برای اینکه چطور ممکنه یک چیزی هم تعیینی باید برادم باشه هم تخییری زده این هم دیگه امکانم نداره امکان نداره اگه هر دو فعلی باشن که واقعا ممکن نیست مگر اینکه زیرا به اشتراک بزنیم بگیم اون عمومات اشتراک ناظر به من بر اجزا و شرایط عمل نیستن فقط مربوطن به عرض کنم به خدمت شما احکام استقلالیه که دیشب مطرح کردیم نه چون که اون حرفی که به اصطلاح عرض کنم خدمت احکام شرعی خود اعتباریاته اعتباریات هم بحث اجتماع مثل این اجتماع زده اینطور که در تکفینی یاد میاد خود در اعتباریات نمیاد اما بالاخره آخون یا غیر آخون از باب بالاخره این که یه حکم که شارع جعل کرد مگه نه برای اینه که امتثال بشه برای تأثیر در نفس مکلفه که وادارش کنه به امتثال اون وقت شارع هم بگه بکنم بگه نکن با چطور قابل امتثال باشه اصل جعل ایجادش یعنی وجودش اجتماع زدن یا اجتماع مثل این محالی که در تکوینیات هست در اینجا نیست چون اعتباری هست اما بالاخره یه محالیت دیگه داره نه از او باب این محالیتش از باب این که یه قانونی آدم عاقل حکیمی جعل بکنه که قابل امتثال نباشه خوی غیر ممکنه بازم غیر ممکنه لغبه یا لغبه یا مستعجنه یا قبیحه بر مولای حکیم و از این بابت ها درسته خب وقت ما مجبوریم از این باب هم مسئله رو چکار کنیم؟ حلش کنیم ما نمیتونیم این محضور بذاریم بگیم چون که این اعتباری است و هر دیگه چرت و پرتی مثلا هر فرس و زنده نخیزی خود نمیشه مولای حکیمه نه به اصطلاح بایستی ملتزم بشین که قبیح از او صادر نمیشه. حکمی که میکنه برای امکان امتثاله، اگر امکان امتثال وجود نداره چطور مراجعه حل کنه؟ خب خلاف حکمته. پس از این باید حل کنیم، نه از بابت اجتماع مثل استحاله اجتماع مثل یا استحاله اجتماع زده، چون اون استحاله مربوط به تکفینیاته. خب این هم این مطلب. حالا بریم سر یه تنبیه دیگه مختصرن، چرا یه 5 دقیقه که این بحث چیز دیگه آخر هفته است انشاءالله تمام بشه، هفته آینده که انشاءالله شما خدا بهتون طول عمر بده. ما اینطور که پیش میریم معلوم نیست. التنبیه الثانی ذکر المحقق الناینی انهم لا فرق فیه. یک بحثی محقق ناینی در تنبیه ثانی که دیگه بحثم تمام بکنیم، اینا ایراد کردن که عرض شود خدمت فرمودن خب ما منکر اجزا شدیم مطلقا، مطلقا این چه در امارات چه در اصول و چه در همه اقصا، اینجا قائل به اجزا نشدیم. این فرماید لا فرق در این عدم اجزا بین این که برای خود مکلف باشه که برای مکلف دیگه باشه. یعنی که یعنی مثلا فرق آدم خودش نماز را بی سوره خون به خاطر اصالت البرم مثلا، یا یه اماره بر عدم اماره نافیه، ثم علم بأن السورة جزء من الصلاة. خب ناینی می فرماید که اینجا هم اینجا بود که گفتیم مرحوم امام قائل به اجزا شده بود که یکی دو شب در بارش بحث کردیم اصالت البرائه رفع ما لا یعلم، ولی ناینی خب قائل شده به عدم اجزا. خب این مثال هم زد. بعد می فرماید حالا اگر یک کسی مثلا فرض فرما اصالت البرائه جاری کرده داره نماز را بدون سوره میخواد، یا اصالت البرائه یا اماره قائم شده، اماره قائم شده بر عدم جزئیت سوره داره نماز را بدون سوره میخواد، یه مجتهد دیگه اون اعتقاد داره به جزئیت سوره، لانه یا احرز الحکم، احرز حکم الله، حکم الله رو فهمیده، حکم واقعی رو فهمیده که وجوب سوره هست. آیا اون نماز و یه بحث اینه که برای خود اون مکلفی که نماز میگذاره آیا مجزی یا مجزی نیست، یه بحث اینه که آیا برای این یکی مجزی هست که بهش اقتدا بکنه یا نه. یعنی مثلا فرضاً بگوید که درسته که اون عرض میشه خدمت شما سوره جزئه و این انجامش نمیده، اما خب به استناد امارهیه و اماره مجزیه، یا به استناد اصل عملیه و اصل عملی مجزیست برای این شخص دیگر، فلذا حکم بکنه به صحت صلات و اجزایش و بهش اقتدا بکنه. فهل یجوز لهذا المجتهد الذي انکشف عنده الخلاف و علم بأن السورة جزء من الصلاة و هذا یتركه، فهل یجوز له ان یقتدی بذلك الامام التارک للسورة؟ که بر اینجا یه بحث دیگه باز شد ها، بحث تا حالا که خوندیم راجع به اجزا برای خود مکلف بود، حالا اجزا للآخرینه. این فرماید که کما ذکرنا ان الاصل عدم الاجزا لا دلیل على الاجزا لا في الاصول ولا في الامارات، عرض شود خدمت شما به ما فصلنا البحث في ذلك بما لا مزید علیه، لا فرق في ذلك بين نفس المكلف وبين مكلف آخر، فلا يجوز لذلك المجتهد أن يقتدي بهذا الذي يصلي بدون السورة، لا يجوز لأنه لا دليل على الإجزاء، دليلي بالإجزاء نيست، بس إذا بحثي هم ندارة چون که دلیل احتیاج به بحث داره، وقتی که میگیم دلیلی نداریم خب از عدم اجزا بالاخره نما از دید این آقای مجتهد دومی نماز او صحیح یا باطل، خب باطل، خب هر کسی هم علمش برای خودش حجت است یا نه، خب پس از دید خودش که علم دارد نماز او را باطل میداند و علم هم دارد به بطلان. خب چه معنی داره که به یه نمازی که یه علم به بطلانی بگوییم بهش اقتدا بکنه؟ خب برای چه دلیلی داره؟ به چه وجهی؟ فلا يجوز له ان يقتدي به. و به طور کلی مثلا فرض بفرمایید که یه مجتهدی عقد بیع را بالفارسیه صحیح میدانه و اجراهو و یه خونه خرید با عقد فارسی، مثلا یه مجتهد دیگری لا یرا صحت العقد الفارسی، فهل یجوز له ان یدخل فی هذا البیت اذا علم بعدم رضای صاحب اولیش او لا یجوز؟ لا یجوز، لانه لا دلیل علی ذلک. خب این مثال، دو تا مثال برای منطق می فرماید یه مواردی داریم که ارشد از این قاعده که این قاعده مستثنا، یعنی دلیل خاص داره، دلیل خاص قائم شده برای اجدا. مثال می زند ایشون به باب طهارت و نجاست، می فرماید خب ما سنی ها خب نعلم به اینکه اونها هیچ به صحیح اجتنابی ندارن از نجاست، برای اینکه اصلا بعدیشه که ما نجس میدانیم اونا پاک میدانه. ثانیا زوال العین را هم موجب طهارت میدانه، اصلا آب کشیر هم لازم نمیدانه، یعنی که زوال عین النجاسه موجب طهارت. خب مع ذلک عرض میشه علم داریم به اینکه ائمه اطهار علیهم السلام با سنی ها به عنوان مسلمان طاهر عمل کردن، دوستی داشتن، رفت آمد داشتن، می آمدن می رفتن و هیچ وقت اجتنابی از آنها نمی کردن، گاهی دعوتشون می کردن، مهمانشون می کردن، می رفتن خونشون، سر صبرشون، از غذاشون می خوردن. حالا اینکه کسی که مثلا فرض رو همین ایجوره، خودی علم اجمالی هست به نجاست مجموعه زندگیش، یعنی یک قسمتی از زندگیش، ولی معذالت بنای بر اجتناب برفتیت نبوده، بلکه بنا بر معامله طهارت بوده با اونها. پس بنابراین میتوانیم بگوییم که باب طهارت نجاست اینطور مستثناست، یعنی اون کسی که اصلا یه نظری داره طبق نظرش میتوانیم باش عمل بکنیم. خب دیگه نظرشون اینه، نظرشون اینه که فتواشون اینه که زوال عین نجاست متحره، فلان چیز که ما جز نجاست حساب میکنیم، مثلا نبیذ را ما جز نجاست میدانیم، نه نبیذ را نجس، یعنی ابو حنیفه نبیذ را نجس نمیدانه، با چیزا خیلی چیزایی دیگه توجه فرمودید. خود تقیه خوب بچه آمدن تو خونه چه، یعنی امام صادق اونجا آب کشی نمیده، بچه خونه اومد آب کشی، چرا آب کشی نکرد؟ و حالان که نه، مسلمه که نه، واقعا دی معامله تارد می شده و یواشکی هم تو خونه آبکشی نمی کرده. نه و اگر هم کسی سوال می کرده که چه بکنیم، فرمودن نه تارند و مسلمان هم دوش کنند، بعد هم نمی گفتنه که احتیاطا یواشکی خود آب بکش، نه چون چیزی نه. ف می فرماید که این از این قبیله. عرصی بعد به خدمت باسات شما. حالا اینجا با مرحوم نانی دو تا مطلب باید بگوییم. یکی این است که این چیزی که مرحوم نانی فرمودن این بحث خوبیه و علما هم مطرح کردن تحت عنوان این که عرض می شود یک حکم ظاهری برای یک کسی آیا نسبت به یک کسی دیگه مثل حکم واقعی یا نه، این به این عنوان مطرح کردن که مثلا کافی دانسته باشن صحت عندهو، همین که عندهو صحیح بود دیگه ما میتوانیم معامله صحت باش بکنیم، یعنی ظاهری او به منظره واقعی باشه برای ما. این طوری بحث مطرح کردن، اما این حتی بحث اجزا نداره. بحث اجزا راجب اینه که یعنی انسان مثلا یه عمل غلیظی که به نظر برای دیگری چه رفتی به بحث اجزا داره، یه بحث صحیحیه، بحث به موردیه، بحث مهمیه، اما مربوط بحث اجزای ما که اینجا داریم میخوانیم نیست، ولی یک بحث معقولی که در یه جایی در فقه باید بحث بشه که صحیح و عنده و فی نظره هل یکون کافیا للآخرین بحیث یرتبون، ولی اون که باطل میبینندش به نظر خودشون، اما صحیح عنده و هست، آیا صحیح عنده و به منزلت صحیح واقعی هست یا نه. خب یه بحثیه در اصالت صحیح مطرح کردن، جایدی مطرح کردن، اما ضمن اینکه بحث صحیحی هم ارتباطی به مسئله بحث اجزا نداره، اجزا مربوط به خود آدم مکلفه که عملی انجام داد بعد فهمید غلطه خلاف واقع بود باید تکرارش بکنه یا نه. پس این ضمن اینکه بحث خوبی، اما به بحث ما مربوط نیست اصطلاحا، این یک مطلب، یک مطلب دیگر، چون که ملاکش هم متفاوته، یعنی اگر بخواهیم همین کافی بدانیم فلان بکنم، ما ربطی به ادلهی که در بحث اجزا خوندیم نداره، اون باید دلایل دیگری باید ثابت کرد، پس این اصلا ربطی به بحث نداره. خب مطلب دیگر این است که سنی ها، یعنی ما بحثمون در اجتهاد صحیحه، نه چون اون قیاسه، نه اون سنی ها، چون شاید یه مصلحتی داشته که خدا داریم راجع به سنی ها بحث میکنیم، نه ده سر بقید، پس حالا ایراد شما به کجا و ثانیه، نه او گذشت، حالا و ثانیه نمیده گوش بده که چه گفتم، شما متوجه نشدید، و ثانیه این بحثی که مثال زدن به طارت نجاست در نزد سنی ها، این هر میشه باید خدای درست تم به دلیل خاص ثابت بشه، باز نمیتونه مربوطه چه، برای اینکه ما بحثمون در اماره و اصول صحیحه، به در مادر داره که اندکی اماره ای که ما یعنی امامیه قبول دارن، اصل عملی که ما قبول دارن، نه اون یه چیزای مندر آوردی نامربوطی که اونا میبافند و زرم میگذارن با نمیده ابو هریره گفته اون یکی اون یکی، خب همه پادروان. پس بنابراین اگر که ثابت شد این مطلب در طهارت نجاست عند اهل سنه، فرض یکون خارج عن ممان علف، برای این که همین بحثی که الان شما میگویید که از صحیح و عندهو هل یکون مجزی لنا و صحیح عندنا، اما صحیح عند کی؟ عند کسی که اجتهاد صحیحی داره، نه عند مسیحی، عند یهودی، عند یه مثلا فتوی اهل سنتی که اساس کارشون روایاتشون روایات غیر معتبرن، اصولشون نامربوطن، مبنای کارشون بر قیاسه و لیس من مذهب ناقیاسو. پس بنابراین اینی که شما بحث میکن بحث مطرح کردید داشت برمودید، قبول هم که بکنیم که مثلا مربوط باشه، مثالش چه مثالیه؟ مثال همون مجتهد شیعی که اجتهادش اجتهاد معقولیه معتبریه، اعتبار فرمودید، لیکن خب اون مجتهد دومی حرفش قبول نداره، اختلاف در فتواست، اما نه یه سنی یا یه یهودی یا یه نصرانی، اون چه رفتی داره به اجتهاد ما؟ پس این از بحث باز خارجه. یک مثال دیگه، نه مید چی؟ خب میدونم قبول به متوجه نشدی، میگم اون مطلب صحیح سرش داره، خود به بحث مربوط نیست، بحث ما در اجتهاد صحیحه، متوجه نمیشه چه میگم؟ همین میخوام میدم، اجتهاد باطلیه. ما مگر فرمود که این سلیه مخصوص طاهره برای شما، ما میم چشم چنی چه؟ استمام در مورد سنی ها فرمودن نه طاهر بدانید، میگه میم هم چشم و طاهر میدانیم، اما این مثالی هست برای این بحث ما؟ نه، چون بحث ما راجع به چیه؟ اجتهاد صحیح، فلازه اون چیزای نامعقولی و نامربوطی که اونا میبافن از بحث ما خارجه. خب این هم این مطلب. مثال دیگری علامه خویی زده و اون عبارت هست از این که مثال زده به لقول لکل قوم نکاحان، فرموده که یکی از موارد استثناش بحث نکاحه، از چه جهت؟ از جهت این که هر نکاح صحیحی پیش هر ملتی ولو بود پرست حتی وجود داشت، ما باید ترتیب آثار صحت بدیم، یعنی اون زن اون مرد بدانیم، حالا چطور زنش شده؟ با نکاحی که خود رو اون نکاحی که خودشون انجام دادن پیش ما صحیح بوده یا باطل؟ باطل بوده، اما همین که پیش خودشون صحیح بوده از صحیح و اندهام صحیح و اندنا و فی هاز المقام و فی هاز المسئله یجب این که نرتب الاثر، باید ترتیب اثر بدیم بر نکاحی که صحیح باشن اندام. حالا ایشو وزد دیگه دایرش اوسح کرده، ما حالا درستان نیار قبول نداشتیم، این لکل قوم نکاحان یهود و نصارا و بودپرستا و همه را هم شامل میشه. خب دیگه به طریق حالا این میتونه تو بحث ما باشه؟ قهرن نمیتونه تو بحث ما باشه. و صلی اللہ علیه و سلم.